یه بخوانید مرا، خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که می‌بردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا،
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
ظهرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون به درگاه خداوند مهربان ملتمس دعای خیرتون بودیم و هستیم و انشاءالله دعاگوتون و امیدوارم برای همه بیماران و حاجتمندان در این لحظات معنوی و مقدس، لحظات استجابت دعا در این ماه شریف شعبان دعا کنیم. 12:30 هست، دوم شعبان، 23 بهمن، و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در بخش اول در این ساعت در خدمت شما هستیم با برنامه روایت کتاب. روایت کتاب راز درخت سیب رو در این مجموعه به مدت 13 تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب بر اساس کتاب راز درخت سیب، نوشته یعقوب توکلی. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب راز درخت سیب در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه های قبل شنیدید که امیلی بینوش دانشجوی دکتری دانشگاه سوربن فرانسه برای تحقیق درباره موضوع رساله دکتریش با عنوان علل وقوع انقلاب اسلامی همراه همسرش آندره به ایران اومد. اونا از طریق مهندس یزدانپناه با دکتر احمدی استاد علوم سیاسی آشنا شدن و در کلاس‌های اون شرکت کردند. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بحث به افزایش درآمد نفتی حکومت پهلوی در دهه 50 رسید. دکتر احمدی دلایل افزایش قیمت نفت رو بررسی کرد و از مفاسد اقتصادی گفت که از این راه گریبانگیر حکومت پهلوی شد. و حالا ادامه روایت کتاب راز درخت سیب در قسمت 24. کلاس درس دوباره تشکیل شده بود. دانشجوها نشسته و منتظر دکتر احمدی بودند. امیلی و آندره هم کنار دانشجوها نشسته بودند. کمی که گذشت دکتر احمدی وارد کلاس شد. دانشجوها به احترامش بلند شدند. دکتر احمدی رو کرد به دانشجوها و گفت:
بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید.
وقتی دانشجوها نشستند دکتر احمدی گفت:
خب قرار امروز درباره چی بحث کنیم؟ شما بگو خانم علوی.
چشم استاد، جلسه قبل گفتید بعد از افزایش درآمد نفتی ایران در اوایل دهه 50 پول زیادی نصیب دولت شد و همین پول گسترده دلال‌ها و مفخورای اروپایی و آمریکایی رو راهی ایران کرد. قرار شد در جلسه امروز این بحث رو ادامه بدیم.
بسیار خوب.
دکتر احمدی کیفش رو روی میز گذاشت، بعد پوشه ای از اون بیرون آورد و گفت:
ببینید دوستان، بعد از اینکه درآمد هنگفتی از فروش نفت به جیب دولت سرازیر شد، حکومت شروع کرد به مخارج بی‌رویه. هرج و مرج عجیبی در خرید اسلحه پیش اومد. این وسط درآمدهای هنگفتی نصیب دلالهای بی انصاف شد. بعد دولت برنامه اقتصادی و اصلاحاتی رو شروع کرد، اما وسط کار موند چون پولش تموم شد و معطل موند. اصلاحات کشاورزی سوری بود. کشاورزا که چیزی نداشتن به شهرها هجوم آوردن. تهران که 2-3 میلیون جمعیت داشت، جمعیتش دو برابر شد. مردم تو خیابونا بیکار بودن. به این ترتیب روستاها خالی و شهرها پر از جمعیت شد. مردم به شدت ناراضی بودن.
استاد، این همه خرید بیرویه برای چی بود؟ یعنی واقعا حکومت درک درستی از اقتصاد و سیاست نداشت؟
آقای محسنی عزیز، اگه من قضاوت کنم ممکنه بعضیا به حساب طرفداری من از انقلاب اسلامی بذارن و فکر کنن از این حرفا چیزی گیرم میاد. اجازه بدین چند جمله از حرفای احسان نراقی رو براتون نقل کنم. این آقای نراقی مشاور برجستی شاه بود و در اوج تنهایی اون تنها مشاور باقی مونده ای بود که شاه بهش اعتماد داشت. نراقی گفته بیشتر خریدهای شاه از خارجی‌ها برای پرستیژ بود. براش فرد مهم نبود. میگفت به اشخاص برسه، به دولت‌ها برسه. میخواست شاه‌های خل شده کشورها رو اطراف خودش نگه داره. به اشخاص متنفذ در دنیا پول برسونه، مشاور زیاد داشته باشه. این چیزا براش مهم بود. اصلاً موضوع فساد رو مهم نمیدونست. شاه میرفت خونه اطرافیانش که بناهای مجلل داشتن بدون اینکه بپرسه پولش از کجا اومده.
استاد، این که شاه و از خیلی از مسائل بی اطلاع نگه داشته بودن درسته؟ یا واقعا شاه همه قضایا رو خودش کنترل میکرد؟
فساد اطرافیان و جهانگیر تفضلی از مشاوران نزدیک شاه در خاطرات خودش مطرح کرده، اما علی امینی میگه خود شاه واسط شده بود. ارتش بود فریدون جم هم که دوست نزدیک شاه بود و مدتها رئیس ستاد مشترک ارتش و وابسته نزدیک شاه، درباره دخالت سفارت آمریکا و شاه در مسائل مالی و نظامی گفته اعلیحضرت شخصا انتخاب میکرد، به توپانیان دستور میداد که بره بخره. نه وزارت جنگ رو این خریدها کنترلی داشت، نه ستاد بزرگ ارتشداران. اعلیحضرت بود و بانک مرکزی و توپانیان و سفارت آمریکا. اصلا ارتش هم اطلاعی نداشت. من که خودم رئیس ستاد ارتش بودم هیچ وقت اطلاع نداشتم.
دکتر احمدی نفسی تازه کرد و ادامه داد:
بفرمایید دوستان، اینم اعترافات فریدون جم، رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی.
استاد، فکر کنم تا حدودی ارزش ویژه محمد رضا پهلوی برای آمریکا معلوم شده باشه. سوالم اینه که این وسط چرا بازاریای ثروتمند ایرانی ناراضی بودن در حالی که اونا هم از این مواهب بهره می بردن؟ علت این نارضایتی صرف نظر از انگیزه های دینی و ملی چی بود؟
بازار از طرف عوامل ویژه‌ای تحت فشار بود. عمده اقتصاد دست چهره های معروف و غیر معروف بهایی ها، یهودی ها و سران دربار و وزارتخونه های دولتی بود و توزیع عمده سرمایه به نفع عده‌ای خاص رقم می‌خورد. علاوه بر این حکومت پهلوی از بازار دلخوشی نداشت.
امیلی که تا اون موقع ساکت نشسته بود گفت:
اگه اشتباه نکنم آقای فرد هالیدی در کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری به همین مطلب اشاره کرده که نفوذ یهودیا و بهایی ها در عرصه اقتصاد ایران باعث نارضایتی بازاری ها و تجار شد و اونا رو با روحانیون علیه شاه هم دست کرد. نظر شما چیه استاد؟
اینم یکی دیگه از برداشت های مکانیکی از مسائل ایرانه. البته موضوع دخالت و نفوذ یهودیان صهیونیست و عوامل بهایی از عوامل نارضایتی بازاریا بود، ولی این تنها عامل نبود. مخصوصا که غیر بازاریان هم از دخالت این افراد ناراحت و عصبانی بودند. نفوذیا فقط در حوزه تجارت و بازار نبودند، در ارتش، کشاورزی، صنعت و در همه جای این کشور بودند.
استاد، میشه نمونه ای از نفوذ یهودی ها رو تو عرصه اقتصاد کشور بگین؟
عرض میکنم. برای نمونه میگم که 50,000 هکتار از اراضی پایین دست سد دزو که با پول نفت مردم ساخته بودند به دیوید لیلنتال یهودی آمریکایی دادن که اونجا مارچوبه بکاره که فقط به درد خود اونا و صادرات برای بازارهای خاص خودشون میخورد. البته این کار به قیمت اخراج مردم بومی از اون منطقه بود، در حالی که این سرمایه گذاری میتونست با مشارکت و حفظ منفعت همون مردم بومی باشه، نه کوتاه کردن دست اونا برای بهره‌مندی خاص آمریکایی‌ها. در کنار همه این مسائل، شاه با هویت ملی و دینی مردم مبارزه میکرد. همین کارش باعث شد که مردم و بازاری‌ها دور روحانیت جمع بشن.
دکتر احمدی مکسی کرد و ادامه داد:
درباره رابطه بازاری‌ها با روحانیت، احسان نراقی مشاور شاه میگه شاه وقتی فهمید بازاری‌ها با اون مخالفن تعجب کرد و گفت اینقدر منتفع شدن پس چرا مخالفن؟ نراقی میگه من در جوابش گفتم قربان، منتفع شدن ولی حیثیت اجتماعی ندارن، تو جامعه نقش ندارن. شما حیثیت رو برای عده کمی قائل شدید به اسم بخش خصوصی، بازاری‌ها رو از گود خارج کردین و اونا به سمت روحانیت رفتن، چون روحانیون به اونا حیثیت میدن و جامعه ما طوریه که بازاریه که با روحانی حشر و نشر داره تو جامعه بیشتر قبولش دارن و کارش راحت تر میگذره. روحانی مسائل اونو حل میکنه و بهش نوعی مقبولیت اجتماعی میده.
دکتر احمدی نفس بلندی کشید و ادامه داد:
جالبه که حکومت با وجود اطلاع از این ظرفیت‌های اجتماعی برای نابودی این رابطه تلاش میکرد.
بحث و گفتگوی دانشجوها و دکتر احمدی تا آخر کلاس ادامه پیدا کرد. دکتر احمدی خسته از جلسه‌ای پرگفتگو در بین سوالات فراوان دانشجوها به سمت در خروجی کلاس رفت. امیلی و شوهرش آندره توی یکی از اتاقهای محل اقامتشون نشسته بودن. امیلی در حال ورق زدن و مطالعه کتاب خاطرات عبدالمجید مجیدی بود و آندره در حال نوشتن گزارش. کمی که گذشت امیلی رو کرد به آندره و گفت:
خاطرات مجیدی رو دکتر احمدی سر کلاس بهش اشاره کرده بود. به تعبیر احمدی این کتاب از تبار تاریخ نگاری پهلوی هاست، چون هنوز در موضع دفاع از شاه و خانوادشه.
مجیدی ساله طولانی رئیس سازمان برنامه دولت هویدا بود. اتفاقاً زمان گرونی نفت هم رئیس بودجه نویسی دولت بود. حالا اون ادبیات تمجیدی و توجیهی که دکتر احمدی مدعی اون بود تو کتاب مجیدی هست یا نه؟
مجیدی کمتر از شاه با همه اون مشخصه های دوره پهلوی چیزی میگه. البته در توجیه وضعیت و وقوع حوادث انقلاب مقصرهای مختلفی رو معرفی میکنه. مثلا همین گرونی نفت، وجود حزب رستاخیز یا نوع رفتارهای ساواکو از عوامل سقوط پهلوی میدونه.
مجیدی دیگه چرا افزایش قیمت نفت و عامل بدبختی حکومت پهلوی دونسته؟
حرف مجیدی اینه که هنوز درآمدهای نفتی محقق نشده و پولمون به دست نیامده، سیل تقاضا و سفارش های دربار و وزارتخونه ها که به امضای شاه رسیده بود از راه میرسید و باید هر طور شده اونا رو در بودجه جا میدادیم، برای همین همیشه کسری بودجه داشتیم.
امیلی کتاب خاطرات مجیدی رو ورق زد و ادامه داد:
آندره گوش کن تا قسمتی از این کتابو برات بخونم.
بخون.
مجیدی نوشته: ما همیشه در تاریکی و حدس و پیشبینی کار و بودجه را تنظیم می کردیم. قبل از اینکه ما از افزایش درآمد نفت مطلع بشویم، مقدار زیادی تعهدات شده بود، مثل خرید هواپیمای کنکورد و مسئله خریدهای نظامی که تعهدات عمده‌ای بود. همه اینها تصمیماتش گرفته شده بود. بعدن به ما ابلاغ می شد که باید برای اینها اعتبار بگذارید.
جالبه امیلی، نه؟ اقلام سنگین کمک بلاعوض به آفریقای جنوبی و اسرائیل و سودان و اردن و غیره، واردات عظیم سلاح، این همه ولخرجی از جیب این ملت گرسنه با مدارس سنوبته تو تهران و میلیون ها حلبی آباد نشین و مردمی که تو کپرها زندگی می کردن جور در نمیاد. صد رحمت به لویه 14 ماری آنتوانت خودمون.
آره واقعا.
راستی امیلی، بحثای کلاس دکتر احمدی برای من خیلی جذاب شده.
احاطه زیاد دکتر احمدی به مسائل عجیبه، انصافا که حواسش جمعه.
امیلی اینو گفت و دوباره مشغول خوندن کتاب خاطرات مجیدی شد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب راز درخت سیب، خدا نگهدار.
بله عزیزان، راز درخت سیب کتابی بود که در مجموعه روایت کتاب تقدیمتون شد و امیدوارم پسندیده باشید. 12:44.40 هست و تا لحظات دیگر انشاءالله میخواییم برنامه معارف یاران رو تقدیم حضور شما بزرگواران کنیم که موضوعش باشگاه مخاطبان رادیو معارف هست، به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه. انشاءالله ساعت 13 پاس هم خدمتون میرسم. سپاسگزارم.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که هرچه هست و نیست از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان معارف یار سلام، وقتتون بخیر، ایام بکام. حال و احوالتون چطوره؟ وقت کردین سری به باشگاه مردمی معارف یاران در پیام رسان بله بزنین یا نه؟ همین الان که دارین برنامه رو میشنوین، گوشی تلفن همراهتون رو دست بگیرین تا من خدمت شما عرض بکنم چطور میتونید عضو باشگاه معارف یاران بشید. کافی عدد 58 رو به سرشماره 1058-82 ارسال بکنید تا شما عضو بشید، یا اینکه بیایید در پیام رسان بله بنویسین @ معارف یاران و روی لینک باشگاه کلیک کنید و به راحتی عضو باشگاه بشین. و اما دوستایی که کارهای خیلی خوبی رو دارن برامون میفرستن و انصافا هم بعضیا خیلی حرفه‌ای دارن کار میکنن و دارن را میفتن و به زودی یه گزارشگر، یه گوینده، یه برنامه ساز خوبی برای رسانه ملی میشن، حواسشون باشه ما در پایان این فصل هم هدایایی رو به برگزیده ها خواهیم داد. اینجا معارف یاران،
باشگاه مردمی معارف یاران
@معارف یاران.
خب خیلی خوش آمدید به معارف یاران و ما هم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. یه جورایی حس میکنیم که داریم همکارای خوبی رو برای خودمون در روند این برنامه پیدا میکنیم و اونها میتونن کمک مؤثری برای ما باشن. شما دوستان میتونید سوژه های مختلفی، موضوعات مختلفی رو از گوشه و کنار شهر و دیار و منطقتون، از خانوادتون، از محیط کارتون، از طبیعت، از هر جایی که فکر میکنید اون سوژه قابلیت شنیده شدن و دیده شدن رو داره، یه مطلبی، یه محتوایی آماده بکنید، یه اثری رو آماده بکنید، ارسال بکنید، همه کیفشو ببرن، حظشو ببرن، بگن چه کار قشنگی بود، چه کار حرفه‌ای بود. در این حال یه اطلاعاتی هم به اطلاعات خودمون و دیگران میتونیم این شکلی اضافه کنیم. بریم ببینیم سرکار خانم بابایی اولین کاری رو که برای ما ارسال کردن در چه خصوصی هست؟ بریم بشنویم.
یکی از محله های ما که یافت‌آباد هست، یعنی از سمت خود چهارراه یافت‌آباد تا سه‌راه آذری، ترافیک پرحجمی هستش. یعنی خودم به شخصی که میخوام 6 صبح یا 6:30 صبح برم سر کار، اکثرا مثلا منم با خودروهای شخصی خودشون در خیابان میان و این باعث میشه که من اون استرس و نگرانی رو داشته باشم که دیر سر کار برسم یا اتوبوس دیر بیاد، چون اکثر مردم اگر با اتوبوس‌های عمومی یا BRT مسیر رفت و برگشت خودشون انتخاب کنن، به نظر من چون تو این ساعت‌های پرحجم ترافیک که هست مشکل هم ترافیک حل میشه هم آلودگی هوا. من از مردم خواهش میکنم که برای اینکه ما سطح توی خود شهر شاهد همچین ترافیک‌های پرحجمی نباشیم، مردم تو اونجا که میتونن از اتوبوس یا از بیارتی استفاده کنن که انشاءالله مشکل آلودگی هوا هم حل بشه. ممنون از شما. زهره بابایی هستم از یافت‌آباد.
خیلی متشکریم سرکار خانم زهره بابایی، کارتون قشنگ بود، کلامتون خوب بود. فقط یه نکته و اون که خیلی راحت صحبت بکنین. احساس میکردم یکم استرس دارید، طبیعی هم هست، یعنی شمایی که دارید شاید اولین کار دومین کار رو دارید برای یک مجموعه رادیویی میفرستید، احتمال اینکه این استرس وجود داشته باشه بسیار زیاده. خود من هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که اومدم پشت این میکروفون قرار گرفتم یه لرزش صدایی داشتم و این طبیعی هست. اما برای اینکه پخته‌تر بشه صدای شما، اون استرس رو از خودتون بگیرید، کلام رو همونطور که میخواهید برای دیگران تعریف بکنید روان تعریف بکنید. شما شنونده برنامه معارف یاران از رادیو معارف هستید.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب خیلی متشکریم، ممنونیم از اینکه شنونده برنامه معارف یاران هستید. آقای مهدی آمن از قم یه کاری برای ما ارسال کردن که میخواییم با هم بشنویم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. این افتخار نصیبم شده تو این لحظه ها اومدم به حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صحنه امام رضا علیه السلام، نایب الزیاره همه شما خوبان هستم و انشاءالله تا ثانیه های دیگه گفتگو خواهم کرد. با الگوگیری از حضرت زینب سلام الله علیها سعی میکنین کدوم ویژگی حضرت رو تو زندگیتون پیاده کنین؟
ویژگی صبر و استقامت در مقابل سختی ها، چون حقیقتا انسان در تنور داغه که پخته میشه.
همین که پای اعتقاداتم وایسم و دفاع بکنم از حجابم، از اصولی که بهش معتقدم، و این که واقعا پای خونوادم و خواهر خوب بودن و اینکه توجه داشته باشن و اون چیزایی که دستوراتی که خداوند داده، چه توی عرصه حالا حجاب، چه توی عرصه خونواده، بهش توجه داشته باشن و تا آخر حتی اگه همه خونوادم رو بخوام فدا کنم این کار رو انجام بدم ولی از اعتقاداتم پاپس نکشم.
اسم حضرت زینب سلام الله علیها رو که میشنوین یاد چی میفتین؟
من در درجه اول به یاد اون صبر و استقامت بالایی که داشتن و بعدشم به یاد اون کلام شیوا و رسایی که همیشه ازش صحبت میشه که در خطبه هاشون داشتن.
با الگوگیری از حضرت زینب سلام الله علیها سعی میکنین کدوم یکی از ویژگی های حضرت رو تو زندگیتون پیاده کنین؟
من خودم ویژگی که از ایشون خیلی برام مهمه و بلده در کنار همه ویژگی های دیگه که دارن اینه که در این حال که مثلا اون حجاب خودشونو داشتن ولی خب همیشه در صحنه اجتماع هم حاضر بودن و اون نقشی که باید ایفا میکردن به عنوان یک خانوم و به عنوان عضوی از این اجتماع که مسئولیت دارن در قبال تک تک اعضای اجتماع ایفا میکردن، این خیلی برام مهمه. این که منفعل نبودن، عضو فعالی از جامعه بودن.
شنونده های عزیز خیلی ممنونم از همراهیتون. انشاءالله تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نایب الزیاره و دعاگوی همه شما عزیزان هستم. کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزوها، اللهم عجل لولیک الفرج. خدا یار و نگهدارتون.
ممنونم آقا مهدی، دست شما درد نکنه. این که ابتدای کار خودتو معرفی کردی و گفتی از کجا هستی خیلی مهم بود که ما خواهش کرده بودیم این کار رو انجام بدید. یه نکته دیگه این که برخی از دوستان عزیز که اثرهای خودشون رو ارسال میکنن اینا مناسبتی هست. خب ما اینا رو وقتی که کارا رو دریافت میکنیم ممکنه توی جایگاه خودش پخش نشه، ولی ما به جهت این که این کار برای ما ارسال شده حتما ازش استفاده میکنیم. یه نکته ای، من خواهش میکنم همین کاری رو که ما از رادیو داریم برای تو پخش میکنیم یه بار خودت بشین گوش کن. ببین یکی از اتفاقاتی که شما به عنوان گزارشگر باید انجام بدی اینه که با زبان معیار مردم حرف بزنی. ببین شکل حرف زدن خودت و شکل حرف زدن مخاطبت که داری ازش سوال میکنی، اون داره خیلی روون و عادی و معمولی صحبت میکنه، شما داری یه مقدار سخت حرف میزنید. ببین وقتی که شما کلامت تموم میشه و وقتی که مخاطب شما داره پاسخ کلام شما رو میده، اختلاف زیاده. این اختلاف باید گرفته بشه. روون سوال کن. شما نظرتون در مورد حضرت زینب کبری سلام الله علیها به عنوان یک الگوی زن چیه مثلا؟ نه اینکه یه مقدار سختش بکنی، پیچیدش بکنی، ولی کارت خوب بود، دستت هم درد نکنه، ممنون از شما. خب دوستان بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم سحر افضلی رو به اتفاق هم بشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و خوبان. من سحر افضلی هستم از ارومیه، شاعر، نویسنده، مترجم و مؤلف چند عنوان کتاب و دبیر محفل ادبی کودکان و نوجوانان. مایل هستم شما عزیزان رو دعوت کنم به شنیدن غزلی که سروده‌ام در وصف مقام مادر. در زمین خشک دل آهسته باران می شوی، دردهای خفته را اعجاز درمان می شوی. در هزاران توی خود وقتی که من گم می شوم، راه روشن می کنی، خوشی دتابان می شوی. غربت خیلی غریبی می شود تنهاییم، می رسی برداد من، ناخوانده مهمان می شوی. در دو دست تو نشانی از دعاها دیدم، می کشی دستی به زخمم، بر تنم جان می شوی. با خوشیهایم خوشی، با غصه ها غمخوار من، در محال زندگی علت به امکان می شوی.
خب خیلی متشکریم سرکار خانم افضلی، دست شما درد نکنه. بریم ببینیم که آقای تونه‌ای که هم کارشناس رسانه هستن و خودشون هم دستی بر آتش دارن و از شعرهای به نام کشورمون هستن، نظرشون رو در ارتباط با کار شما بشنویم.
خب ممنونم خانم افضلی از ارومیه، ما رو مهمان غزلی در وصف مقام مادر کردید. اجرای شما بسیار خوب و آرام بود، مکس ها و تأکید ها در شعرخوانی شما بسیار به جا بود، شعر شما هم از نظر وزن و قافیه کاملا سالم و خوش لفظ بود. موفق باشید، منتظر کارهای دیگتون هستیم.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم،
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب به پایان این برنامه هم نزدیک شدیم. چند تا نکته عرض بکنم. اولا مدت زمان تولید محتواتون کوتاه باشه، قرار شد 2 تا 3 دقیقه باشه. اگر این تایم زیاد باشه، این زمان زیاد باشه، خب ما نمیتونیم به طور کامل ازش استفاده بکنیم و ممکن هست که اون موضوعی که شما دارید برای ما ارسال میکنید اون نظر نهایی شما رو انعکاس نده. پس یه نکته این. نکته بعدی این که یه وقتایی تو خونه نشستید دور هم دیگه، دارید مثلا با اعضای خانواده یا اعضای فامیل که در کنار هم دیگه قرار گرفتید در یه مهمونی، یه مسابقه ترتیب میدید، همون مسابقه رو ضبطش بکنید، زیبا قشنگ برای ما ارسال بکنید که نشون بدید شما دارید یک مسابقه رادیویی هم برگزار میکنید و نکات دیگه که انشالله در برنامه‌های دیگه باز هم به اون اشاره خواهیم کرد. ممنونم از اینکه معارف یاران رو شنیدید و امیدوار هستم که مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد که خدمت برسیم و سلامی دوباره داشته باشیم، خدا نگهدارتون باشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.